بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأن الأبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بحس قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. حلول ماه مبارك ومنفر رجب رو و ایام نورانی و اعیاد مبارک در این ماه رو تبریک عرض میکنم. امیدواریم از آنات و ساعات این ماه، از ایام و لیالی این ماه مقدس، کمال بهره رو ببریم از فیوزات و نفحات روحانیهی که در این ماه میوزد و میرسد برخوردار بشیم. اعمال و ادعیهی که وارد شده در ایام ماه مبارک رجب بسیار مورد سفارش است و از خدا متعال توفیق التزام به اونها رو طلب میکنیم و به دوستان فاضل توصیه میکنیم که از بهار رحمت مواج الهی در این ماه غافل نشیم و بهره ببریم. بهار عبادت است و بهار موجفکن و متلاطم و دلنگیز ذکر و دعا و مناجات. امروز که اول رجب است، میلاد مبارک حضرت باقر سلام علیه هم هست و پیش رو مناسبت های ارزشمند سینده رجب و سفت رجب رو داریم و ایام البیض رو داریم و اگر شرایط بهداشتی اجازه بدهد مناسک و مراسم اعتکاف ممکن است برگزار بشه. ایام بسیار نورانی است، فرصت های بی نظیری است که از ساحت مقدسش مسئلت میکنیم ما رو در زمره کسانی قرار بدهد که بونا عطا میکند در ازای عملشون و اگر نه در عنایت خودش، تحت عنایت خودش، به حنانیت و منانیت خودش آنچه عمل نکردیم و حتی از آنچه که غافلیم رو اگر خیر ما در آن است به ما کرم بفرماید. ما داشتیم مختصری از اقوال و مسالکی که در ذیل تقسیم حکم به تکلیفی و وضعی قابل طرح بود و در گذشته سال 85 بخش عمده اون رو بحث کرده بودیم، اما یه قسمت هایی رو احیانا لازم بود تکمیل کنیم و ترمیم کنیم، به این قسمت ها می پرداختیم. یکی دوتا از مسالک ششگانه رو که ترک کرده بودیم اندکی بحث کردیم و تکمیل شد و بعضی از اقوال رو نیاز رو بحث نداشت، همون زمان به تفصیل از اونها سخن گفته بودیم و مورد بررسی قرار داده بودیم. قولی که شاید یک توقف بیشتری لازم داشته باشه قول به تفصیل هست که اون رو با مداقه و متعنی بررسی خواهیم کرد و در اون دور به اجمال برگزار کرده بودیم، چرا که ذیل این مسلک به اصطلاح اقوال مختلفه یا فرمایید خورده مسلک هایی مطرح شده که خوب است به یکی که اونها ولو به اجمال بپردازیم. اینکه علل اطلاق انسان نیست که بگیم احکام تکلیف وضع شدند و احکام وضعی از اونها انتزاع شده، یا بالعکس احکام وضعی وضع شدند و احکام تکلیفی از اونها استیاد شده، و این چون اینم نیست که علل اطلاق بگیم هر دو مستقل از هم دیگر وضع شدند، یا علل اطلاق بگیم الا ولابد هر یک از دیگری استیاد شدند. این اقوال چهارگانه و قول دیگر که نسبت به بعضی داده شد از قبل میزای ناینی که سبب جعل شده یا سببیت جعل شده و حکمین به تبع اون و از اون انتزاع شدند، این اقوال پنجگانه رو مورد ارزیابی قرار دادیم و در گذشته هم فی الجمله بحث کرده بودیم و میخواییم عرض کنیم که این که قول به استبطان، قول به غیریت، امثال اینها و حتی احیانا قول به جعل سبب، اینها در واقع مطلقاً و به نحو اطلاقی پذیرفته نیست و باید مراجعه کنیم به انواع احکام. فرض کردیم که یک مطلبی که مغفول مانده این است که در خلال این مباحث و مطالب یک راه مغفول است و اون این که خوب است که به نحو میدانی و مصداق پژوهانه، مورد پژوهانه به تعبیر ما مراجعه کنیم ببینیم که شارع آیا حکم تکلیفی رو وضع کرده، حکم وضعی از اون انتزاع شده یا بالعکس است، یا احیانا هر یک که وضع شده باشد اون دیگری هم لاجرم وضع شده است استبطان، یا نه هر یک متعلق امر مستقل هستند. بریم خدامتال چگونه در میدان در عمل وضع رو صورت داده است و این با مراجعه به نمونه های احکام میسر است و از میان احکام هم احکام فرعیه کلیه که همون قواعد فقهی هستند موارد خوبی هستند برای اینکه به اصطلاح راستی آزمایی کنیم احوال مختلف رو با توجه به نحوه وضع اونها. و در جلسه گذشته به نمونه هایی از قواعد فقهیهی که در زمره احکام وضعی قلم داد بشوند و با توجه به این که قواعد فقهی نوعاً از ادله عقلیه یا نقلیه کتاب و سنت استیاد می شوند، در حقیقت دلیل جعل دارند و از ادله این قواعد ما پی می بریم به خود این قواعد. معنیش این است که این قواعد که در زمره احکام وضعی هم هستند خود مجعولند. عکسش هم همینطور است، یعنی مراجعه بکنیم به فهرست قواعد تکلیفیه فقهیه. خب حکم قطعا وضع شدند، دلیلشان است که هر کدوم دلیلی دارند. در واقع قواعد تکلیفیه فقهیه هم از ادله اتخاذ شدند و استیاد شدند. کون ادله اگر نمی بود، این جعل این احکام برای ما آشکار نمی شد به عنوان این که مثلا بسا اینها برآمد و برآیند یک حکم وضعی هستند که جعل شده است. ما می بینیم که این قواعد فقهیه که از جنس احکام تکلیفی هستند خودشون متعلق وضع و جعل الهی بودند و از ادله اونها رو ما استیاد میکنیم، از ادله مستقلی اونها رو استیاد کردیم. و از این نمونه های از این قسم هم امروز پایم اشاره کنیم که تکمیلش بحث جلسه قبلمون، که هم نمونه های از احکام وضعیه، از قواعد فقهیه که از سلق احکام وضعی هستن رو گفته باشیم، هم نمونه از قواعد فقهیه که از سلق احکام تکلیفی هستن رو ذکر کرده باشیم. البته در حدش هم نمونه داریم به مسئله میپردازیم و همچنین به اجمال هم داریم برگزار میکنیم، والا باید هم فهرست کامل دو دست قواعد رو باید ذکر کرد و هم ادله‌ای که این قواعد از اونها به دست آمده اینها رو باید تبیین کرد و تقریر کرد و به وضوح اثبات کرد که اینها رأساً مجعولند. ولی ما به وضوح در واقع اکتفا میکنیم و به وضوح این که اینها منتزع و مستاد از ادله هستند رأساً احاله میکنیم و عبور میکنیم. به نظر میسه خیلی روشن است که اینها با هر یک به ادله مستقلی جعل شدند و ما این قواعد رو از اون ادله استیاد کردیم، حالا یا دلیل عقلی یا دلیل کتابی یا دلیل روایی. از صحبت که بعدن البته راجع به انواع اقوال تفصیل بعد از این مقدمه که داریم عرض میکنیم، راجع به انواع قول به تفصیل از قبل اعاظم اشاره خواهیم کرد و احیانا یکی که اونها رو بررسی خواهیم نمود. ما اجمالا میخواییم مقدمتا یک تأییدی بیاریم مبنی بر این که آقا قول به تفصیل درست است، که قول مختار ماست. منطقه در قول به تفسیر تغییرات گوناگونی وجود داره و ممکن است که یکی که اون تغییرات رو بررسی کنیم و بعد در میان اونها تغییر مختار یا تغییر مقترح رو عنوان کنیم. خب بعضی نمونه ها از قواعد فقهیه که از جنس احکام تکلیفیه هستند. قبلا هم مکررن عرض کردیم که ما از بعضی قواعد نیز نام خواهیم برد که شایع نیستند و به مثابه قاعده فقهی مورد بحث قرار نگرفتند و جای اونها در کتب قواعد فقهی خالی است و یا بحثش نشده گرچه به اونها تمسک شده، یا اصلا مطرح نیستند و به مثابه قاعده شناخته نشدند، ولی ما اینها رو داریم بر فهرست قواعد اضافه میکنیم. خب یکی از قواعدی که مسلماً جز یک فرع فقهی تکلیفی است قاعده حق و طاعه است. اگر ما به اون چه که صدر و شهدای عصر ما شهید صدر تحت عنوان حق و طاعه مطرح فرموده، اون رو بپذیریم و بر اون باور داشته باشیم، قهرن اون در واقع نوعی مبنا برای فروع تکلیفیه است که از اون بر می آیند و برخواسته و برساخته آن هستند. خب این با توجه به ادله‌ای که مرحوم شهید صدر اقامه کرده و طرفداران این قاعده بعد از ایشون و احیانا پاره ای از قواعد مقارن و مشابه این قاعده که در گذشته هم مطرح بوده، در مجموع از ادله اخذ و استیاد شده است و این به این معنا خواهد بود که این قاعده متعلق جعل مستقل و مستقیم است. در صورت که نمونه دیگری که باز از قواعد فقهیه شناخته است، قاعده حرمت و احانت محترمات دین و حدکه ها. خب این قاعده جزء قواعدی است که بعضی از قواعد نویسان از اون بحث کردن و از اون یاد کردن و اون رو برده بحث و بررسی قرار داده و اثبات کردن با ادله مربوط به خودش. حرمت و احانت محترمات دین و حدکه ها. و این حرمت دیگه یه نوعی تکلیفی است، احانت به مقدسات دین، مقدسات دینی و حد که نسبت به مقدسات دین و حد که حرمت دین، این حرام است. این یک قاعده کلی است و یک قاعده فقهی است و از نوع قواعد فروع تکلیفی هم هست، چون سخن از حرمته و عدلی روشنی هم داره. باز قاعده دیگری که از نوع قواعد فقهی تکلیفی است و رأساً و مستقلاً از پاره‌ای از ادله استیاد و انتزاع میتواند شده باشد، قاعده است که ما از اون به قاعدت الاستباحت و تشریعیت العامه او الشامله تعبیر میکنیم. تسخیر الکائنات المادیت السماویت والارضیه والبریت والبحریه تماماً لانتفاع البشر منها. این ما اینو قاعده الاستباحت و تشریعت العامه یا الاستباحت تشریعت شامله تعبیر میکنیم. اباحه فراگیر، در واقع شارع آمده مباح کرده است تصرف در موجودات مادی آسمانی و زمینی و بری و بحری رو برای انتفاع بشر. این حکم اباحه است دیگه. این مباح ساختن که شارع فرموده است یعنی تجویز فرموده است به اباحه عامه و به این ترتیب در واقع یک حکم تکلیفی قلمداد می شود و ادلش هم مشخص است و از جمله ادله که به اونها تمسک شده و می توان تمسک کرد احیانا مثلا این آیات است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و الارض و وضعها للانام، و یا آیه دیگه که هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. و آیات دیگری: اولم یرو انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون. یعنی جعل در واقع حکم شرعی و شرعی تکلیفی و احیانا حکم شرعی تکلیفی که از آن حکم وضعی هم به دست میاد، خود آیه هم به اونها به اصطلاح تصریح فرموده است. میفرمود که مگر نمیبینید که ما از اون چه که به دست خیش ساخته ایم و خلق کرده ایم برای شما به اصطلاح خلق کردیم، از انعام، از چارپایان و احیانا بهائم. و اون وقت اینها و شما انسان ها و این انسان ها مالک اونها هستند. خب این که در واقع سخن از مالکیت اونها هم به میان آمده، به نحوی به جهت و حکم وضعی هم اشاره شده است، ولیکن مدعای اول در واقع این است که اینها رو برای بهره برداری شما آماده کردیم. و ذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها یاکلون ولهم فیها منافع و مشارب افلا یشکرون. از صورت که باز آیه دیگر، والانعام خلقها لکم فیها دفع و منافع و منها تأکلون ولکم فیها جمال حین تریحون و حین تصرحون. به هر حال این آیات در واقع ناظر به احکام تکلیفی هم هست، چون که برایند این حکم تکلیفی که در این آیات آمده حکم وضعی هم هست. از صورت که بله، بعضی دیگر از آیاتی که آیات متعددی که ما در اینجا به بعضی از اونها اشاره کردیم و اونها رو در ذیل این قاعده درج کردیم. یسألونک ماذا احل لکم قل احل لکم الطیبات. هر صورت که باز قاعده دیگری که از نوع قواعده تکلیفی است و به مثابه قاعده فقهی شامله به عامه مورد استفاده قرار میگیرد، حسب بعضی تغییرات در و در اداد قواعد فقهی قرار میگیره، قاعده مقدمت الواجبه. مقدمت الواجب حسب بعضی تغییرات در واقعی قاعده فقهی است، چون حکم به وجوب مقدمه واجب می شود، ایجاب مقدمه واجبه در واقع. ایجاب حکم تکلیفی است دیگه طبعا، و اگر ما قائل به وجوب مقدمه واجب باشیم، مقدمه واجب هم ادله دارد و طبعا می توان گفت که مورد جعل مستقل و مستقیم شارع قرار گرفته. این در واقع شاهدی است بر اینکه بعضی از احکام تکلیفیه، اون هم احکام کلیه که قاعده فقهی قلمداد می‌شوند، مستقیما و رأسا مجبول شارعند. از صورت که باز قاعده دیگری که میتواند به مثابه شاهد برای مجعول بودن احکام تکلیفی مورد تذکر قرار بگیره، وجوب ارشاد الجاهل است، قاعده اصطلاح ارشاد الجاهل. حالا به آیاتی مثل آیات نفر، آیات منع کتمان و امثال اینها تمسک میشه. به هر حال با فرض تمامیت دلالت این ادله، یک حکم تکلیفی اثبات می شود. حکم تکلیفی کلی در واقع یک فرع فقهی کلی که قاعده قلمداد می شود، قاعده فقهی قلمداد خواهد شد، با این ادله اثبات شده و ما با تمسک به این ادله این وجوب را احراز می کنیم. یعنی ادله آمده این وجوب را جعل کرده است، ایجاب از قبل حق تعالی به نحو مستقل و مستقیم تعلق گرفته به این امر، امر ارشاد جاهل. عرض شود که باز دوباره قاعده فقهی دیگری که از نوع قواعد فقهی تکلیفی است، قاعده حرمت البدع و التشریع است. حرمت البدع، میدونیم بدعت حرامه و کسی حق حشری بعد از پایان بعثت ندارد، و اصولا تشریع حق منحصر حق تعالی و رسول خدا صلی الله علیه و سلم است. در واقع جعل الهی و جعل رسالی مجاز است و تا بعثت دوام داشت این اتفاق افتاده است. ولی پس از بعثت دیگر اگر کسی ادعای تشریع کنه، این داره بدعت میگذره و کار حرامی رو مرتکب میشه و این قاعده اون رو شامل میشه. عدلش هم فراوان است، حرمت البدعه و التشریع. باز قاعده دیگری که میشه بر این مورد که آقا قاعده فقهیه تکلیفیه مجعول رأسن و مستقلن، قاعده الاقتحام، الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الحركة، و تركك حديثا لم تروه خير من روايتك حديثا لم تحصه. به هر حال این روایتی است در محاسن برقی آمده در جلد 1 صفحه 215. این در واقع دلالت دارد بر یک حکمی، بر یک حکم کلی که معروف است به قاعده اقتحام. ترک به فعلی به اصطلاح و توقف در مقابل او بهتر است از اون که در شبه انسان در بیفته، در ورطه شبه افتاده باشد. این قاعده فقهیه کلی است و حیث تکلیفی هم داره، یعنی حکم کلی تکلیفی است و دلیل خاص خودش رو داره و جعل ید جعل اون رو گرفته است و این حاصل جعل الهی است. این هم باز یک مثال و مورد. عرض که باز قاعده دیگری که میتوان از اون ذکری بیمیان آورد به عنوان مثال در خصوص جعل تکلیفیات رأسن، قاعده وجوب دفع الضرر المحتمله، کمون که قاعده لازرر و لازرار، همینطور قاعده لازرر یعنی لازرر قطعیین. خب این هم یک در واقع در یک تفسیری، البته خب میدونیم که در خصوص تغییر نحوه تغییر قاعده لازرر شیوه ها و اسالیب گوناگونی آراء مختلفی وجود داره. حسب یک تغییر لازرر فی الاسلام لازرر یعنی واجب است دفع ضرر، دفع مفسده ضرری. خب این میشه حکم تکلیفی با این تغییر و دلیل خاص خودش هم داره، یعنی مجعول است. قاعده وجوب دفع ضرر محتمل غیر از قاعده لازرر است. در قاعده لازرر این است که آقا قرار ضرر مسجل و قطعی در دین نداریم، یا کسی حق ندارد به دیگری ضرر قطعی وارد کند، حکم تکلیفی، و جائز نیست ایراد ضرر و اضرار به غیر یا حتی تحمل ضرر در قطعی. قاعده وجوب دفع ضرر محتمل در واقع یک قاعده دیگر است و میگوید که اگر احتمال ضرر بدهیم باید اجتناب کنیم. این که اجتناب باید کرد از آنچه ضرر محتمل دارد و احتمالش معتنا به هست، احیانا این خب یک در واقع حکم تکلیفی قلم داد میشه و در این حال یکی از قواعد فقهیه مطرح و پذیرفته و مقبول است و ادله خاص خودش رو دارد. از شبت که قاعده دیگری که میتوان به عنوان شاهد ذکر کرد، قاعده حرمت الاعانه علی الاثم. خب میدونیم به اصطلاح این دلیل مستقل خاص خودش رو دارد. قرآن کریم نهی میکند از اینکه کسی اعانت به اسم بکند، اعانت به عدوان بکند، و از سوی تعاونوا علی البر و التقوی، از این ور ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان. هر دو جعل شده است. در واقع دو حکم مجعول به جعل مستقل حسب در واقع آیه‌ای و یا آیاتی که به اون دلالت، به اون دو دلالت دارند، هم حرمت اعانت به اسم و عدوان، هم لزوم اعانت به بسلا خیر و ثواب و صحیح، ثواب و صاد و صحیح. برحال این هم باز روشن دیگه حکم حرمت است و این یعنی در واقع ما یک وجوبی را، وجوب تکلیفی را داریم که به دلیل مستقل در واقع جعل شده است. از صورت خدمت شما که این هم دو قاعده. قاعده دیگری که باز می شود به اون تمسک کرد، قاعده المیسوره. المیسور لا یسقط بالمحصور. خب این یعنی یجب میسور، این میشه قاعده تکلیفیه و ادلش هم روشن و پذیرفته است. ما اینا دیگه به وضوح احاله میکنیم و نمیخوایم معطل شیم که ادله رو بررسی کنیم. خب همه پذیرفتن بعضی از اینها در واقع متعلق اجماع، به نحوی اتفاق و اجماع برشون هست. المیسور لا یسقط المعصور. قاعده مشابهش ما لا یدرک کله لا یدرک جله، باز این هم تکلیفی است و ادلش هم روشنه و جز قواعد مشهوری است که همه پذیرفتن و بلکه مجمعون علیه هست، مجمعون علیه هاست. از صورت که این هم باز به اصطلاح دو تا مثال. از صورت که باز قاعده رفعه، رفع القلم، که خب مفصلم راجب ادلش بحث میشه در اصول، جزء قواعد تکلیفی است. تکلیفی هست یا نیست؟ رفع قلم شده است یا نشده است؟ فرمودند که رفع القلم ان کذا و کذا و کذا. خب یعنی تکلیف آمده است، واجب است. ببخشید، تکلیف نیامده است، رفع قلم شده و واجب نیست. خب این در واقع یک حکم تکلیفی است و قاعده کلیه فقهی هم به حساب میاد و جزء قواعد شامله قلمداد می شود و دلیل خاص خود رو دارد. از صورت که باز بعضی نمونه ها رو از قواعد فقهیه ی حوزه فقه و سیاسه عرض بکنیم. قاعده تعبیر ما وجوب تطبیق شریعه، این در واقع جزء پیشنهادهای ماست که در اعداد قواعد فقهی قرار بگیره در قلمرو فقه و سیاسه. قاعدت وجوب تطبیق شریعه یعنی عدم جواز ترک شریعت المقدست معطلتن و محملتن. این جائز نیست، حکم تکلیفی است دیگه، عدم جواز حرمته و تکلیفی است و هیچ تردیدی نباید کرد در وجود ادله و قهرن تعلق جعل به آن. باز قاعده دیگر هم قاعدت وجوب اقامت الحکم دینی مهما امکن. این هم جز مقترحات ماست و پیشنهاد ما این است که در اعداد قواعد فقهی قرار بگیره در حوزه فقه و سیاسه. واجب است برپا داشتن حکومت دینی در حدی که هر جا و هرگاه که هر جا و هرگاه و در هر حالی و وضعی که میسر بشود. خب این در واقع حکم وجوب اقامه است، اقامه حکم دولت است و تکلیفی است و ادله خاص خود رو دارد. از ساعت که باز قاعده معروف به قاعده سلال اختلال نظام است. کل ما یوجب اختلال نظام فهو فاسد، هر اون چیزی که باعث اختلال نظام شود او به اصطلاح هم حرام است هم فاسد است. حالا این قاعده رو با این تعبیری که عرض کردیم در واقع وضعی است، چون حکم به فساد می شود، ولی با تعبیر دیگری و عنوان دیگری می تواند حکم به اصطلاح تکلیفی به حساب بیاد. یعنی هم می توان گفت کل ما یوجب اختلال نظام فهو لیس بمباح، مثلا همی توان گفت که فهو فاسدون، یعنی هم به اثر وضعی و حکم وضعیش اشاره کرد، هم به حکم تکلیفی هم به اصطلاح می توان اشاره کرد. از صورت که باز قاعده دیگری که در زمره قواعد فقه و سیاسه میتواند به شمار بیاید، قاعده لا یقتل الرسول و الرحن یا المرحون در بعضی تعابیر، جایز نیست قتل فرستاده دشمن یا کسی که در گروگان است. خب این عدم جوازه و حکم تکلیفی قلم داد میشه و ادله خاص خود رو دارد. هرچند که باز از قواعدی که میتوان هرچند که نام برد، گرچه به مسابقه قاعده رایج و شایع مورد بحث نیست، ولی غالبا فقهای ما مضمون این رو در خلال مباحث فقهی مطرح کردند و از اون ما به قاعده عدم و عدم جواز تدخل سائر الفقها فی الشؤون الحکومیه رأسا ما دام قائما بها احدهم. در واقع این قاعده که وقتی یک فقیه واجد شرایط و جامع شرایط قیام به تأسیس حکومت کرد و زمام امور رو به دست گرفت و نسبت به او انعقاد امامت بالفعل صورت پذیرفت، ولو دیگر فقها مانند او واجد شرایط و جامع شرایط باشند، دیگه حق دخالت در شؤون حکومی ندارند و بر اونا جایز نیست که ورود کنند. این خب ادله خاص خود رو دارد و در این حال به بعضی از قواعد هم میتونه برگرده، به قاعده اختلال نظام هم میشه برای اثبات این تمسک کرد. ولی خب ادله مستقیم هم مستقل هم این قاعده دارد. هر صورت که قاعده دیگری میتونه در واقع ذیل این قاعده مطرح بشود، این که اگر چون اقامه حکم یک تکلیف در واقع کفایی است، وظیفه کفایی است، میتوان از اون یه استفاده هم کرد به مثابه قاعده، به اصطلاح بگیم قاعده تو سقوط. در واقع در صورتی که فقیهی جامع شرایط و با بستیت اهتمام به تأسیس حکومت کرد، دیگه از بقیه ساقط است. این البته میتونه به نحوه عام و وسیع‌تر مطرح بشه و در خصوص همه واجبات که به اصطلاح واجبات کفاییه، هر جا که من به کفایه به امری اقدام کرد از بقیه ساقط می شود و دیگه اونها تکلیفی نخواهند داشت، یعنی بر اونها واجب نیست. در واقع می شود یک حکم تکلیفی در حقیقت. حالا در مانعنفی که با داریم بحث از قواعد فقهی سیاسی رو مرور می کنیم، الان به اصطلاح در اینجا داریم مثال می زنیم. از صحبت خدمت شما که باز قاعده دیگری که میتوان به اون تمسک کرد، قاعده حرمت و تضعیف نظام اسلامی، این از در واقع قواعد فقهیه اقتراحی ماست، ولی خب مضامین شفقای ما در خلال مباحثشون مطرح فرمودند. از صورت که باز قاعده دیگری که جز مقترحات ما میتونه قلمداد بشه، حرمت و سلب فقط العام عن النظام الاسلامی او الحکم الاسلامی، اینا میتونه یک قاعده فقهی قلمداد شه و از سنخ فقه تکلیفی و از فروع تکلیفی قلمداد میشه و در ادلش هم نباید برای تردید کرد. از کنم که باز قاعده دیگری که جزء قواعد تکلیفی میتونه به شمار بیاد، قاعده حرمت الغش و المکر، عدم جواز غش در امور و مکر نسبت به دیگران. این یه قاعده است و این یک حکم تکلیفی است و ادلش هم روشن است. باز قاعده دیگری که در این ساحت به مثابه شاهد برای مدعا قابل تر هست، قاعدت لا جهاد الا باذن الامام المعصوم علیه السلام، حالا لاغل جهاد ابتدایی. خب این قاعده هم باز ادلش بحث شده و لاغل لازم جهاد ابتدایی اجماع قائم است و پذیرفته است. این یک حکم تکلیفی کلیست و به مثابه قاعده شناخته شده است و جعل مستقل به او تعلق گرفته حسب عدل. از ساعت که کل من اسلم، قاعده دیگر، قاعده کل من اسلم سخقت عنه الجزیه، دیگر او جزیه واجب نیست. اگر به این تعبیر بگیم و از او به مثابه یک حکم تکلیفی یاد کنیم، از صورت که باز قاعده دیگر، قاعده حرمت الرکون الى والم، جزء قواعد فقهیه فقه سیاسه است و عدلش هم مسلم و مسجل است. و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولا ترکنوا الى الذین ظلموا، از صورت که خب قاعده یک فرع فقهی تکلیفی کلی است و به مثابه قاعده فقهی مورد پذیرش است. از صورت که باز قاعده‌ای که ما به عنوان قاعده پیشنهاد بکنیم در وادی و ساحت فقه و سیاسه این عنوان است: قاعدت الانتخاب حق و تکلیف لشعب معن. این خب هم حیث تکلیفی داره، انتخاب واجب است و تکلیف است بر ماهاد مردم، در حین ضرورت، حین به اصطلاح لزوم، صورت واجب کفایی. و بلکه زمانی در حاشیه یک از بحث‌ها سوان بحث کردیم که از کردیم بسا بگیم که در واقع این واجب کفایی نیست و واجب عینی هم است. در هر حال حکم تکلیفی است. از صورت که یعنی با از این زاویه به این قاعده وقتی نگاه میکنیم، از صورت که باز قاعده دیگری که میتواند به مثابه مثال ذکر شود، قاعده اعداد است، وجوب اعداد القوه، و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. خب این یک واجب تکلیفی است، وجوب تکلیفی رو داره قرآن مطرح میکنه و ایجاب میکند اعداد قوه رو باید مسلمین توان دفاعی فراهم کنند، باید سلاح و سلاح‌های پیشرفته رو تولید کنند، داشته باشند و اندل لزوم بتوانند از اون استفاده کنند. این وجوب اعداد قوه یک حکم تکلیفی کلی است و میتواند به مسابقه قاعده قلمداد شود که چنین هم هست. و به این ترتیب در واقع رغمان که حکم تکلیفی است ولی مجعول به جعل به اقتضای آیات و روایات که بر این قاعده دلالت میکنند. باز عرض میشود که قاعده احترام و مال المسلم و عمله، این هم باز یکی از قواعد است، چون سخن از احترام مال مسلمه، یعنی وجوب نگاه داشته حریم مال مسلم و عمل مسلم و همچنین حقوق مسلم. این اتفاقا از امام باقر علیه السلام روایت داریم که امروز روز میلاد مبارک اون بزرگوار است: سباب المؤمن فسوق و قتله و قتاله کفر و اکل لحمه معصیت، یعنی غیبت، و حرمت ماله که حرمت دمه. این رو مرحوم شیخ الرامی در وسائل جلد هشتم نقل فرموده از امام باقر علیه السلام، که از جمله ادله این قاعده تکلیفیه فقهیه است: احترام مال المسلم و عمله. از صحبت که باز به مسابقه قاعده ما پیشنهاد بکنیم اینو، قاعده حرمت و تجسس فی ما خفی عن الغیر من شؤون الناس الا مستثنی حسب المصالح العامه. قاعده خوب یک تکلیفی است، قاعده عامه هم هست، ادلش هم روشنه و در نتیجه جعل مستقل اون رو گرفته و مجعول مستقل است در حقیقت. و دیگه نمونه های دیگری هم از قواعد فقهی تکلیفیه که میتوان به اونها تمسک کرد و کم نیستند. اینا همه نمونه هایی بود که عرض شد جلسه قبل، نمونه هایی از احکام کلیه وضعیه که به مسابقه قاعده فقهی شناخته است یا ما پیشنهاد بکنیم عرض کردیم. در این جلسه هم نمونه هایی از قواعد فقهیه، یعنی احکام فقهیه کلیهی که حیث تکلیفی داره، حکم تکلیفی است و در نتیجه به مسابقه قاعده فقهیه شناخته است یا جز اقتراحات ماست که اونها به مسابقه قاعده فقهیه شناخته بشود و ادله مستقل دارند و نتیجتاً مجعول شارعاً رأساً و مستقلاً. پس معلوم می شود در مجموع در جنبندی ما هم احکام وضعیه‌ای داریم که رأساً و مستقلاً جعل شدند، ید جعل اونها رو گرفته، هم احکام تکلیفی داریم که رأساً جعل شدند و ید جعل اونها رو می گیرد و گرفته است. و این نشون میده که این طور نیست که بگیم که لزوماً تنها یک از این دو قسم مشغولند. و اما خب بعد روشن خواهد شد که این به این معنا هم نیست که تمام قواعد به موازات هم، تمام احکام وضعیه و تکلیفی همگی موارد و مصادیقشون هم به جعل مستقل جعل شدند، یعنی در واقع دلیل مستقل دارند و جدای از همدیگر اصلا جعل شدند، یا نمیتواند اثبات کند لزوماً که به اصطلاح اینا مستبطن همدیگر هستند، همدیگر رو دربر دارند. ما اینا رو میخواییم شاهد بگیریم که آقا حسب مورد ید جعل اینها رو میگیره، گاهی این و گاهی آن و گاهی هر دو رو به اصطلاح. این در واقع شواهدی بود که برای این مورد به عنوان مقدمه ذکر کردیم تا فعل جمله قول به تفصیل رو مطرح کرده باشیم. حالا باید بریم سراغ تغییرات مختلفی که از این مسلک وجود داره تا ببینیم که به چه نتیجه خواهیم رسید. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین و الطاهرین.